أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به ساحت مقدس انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای مظلوم 19 دی ماه 56، شهدای مظلوم 19 دی ماه 65، یعنی شهدای کربلای 5، و هدیه به ساحت مقدس کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و هدیه به محضر سید الساجدین زین العابدین، و هدیه به محضر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی ختم کنید. اشاره شد در شبهای گذشته محضر عزیزان خودم که اگر میخواهیم خط انبیا، خط اولیا، خط شهدا رو ادامه بدیم، باید به تکلیفمون عمل کنیم. خلاصه تعالیم همه بزرگان دین در همه عصرها این بوده است که من و شما به تکلیف عمل بکنیم. اگر شهدای 19 دی ماه 56 یگانه شدند و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب جاودانه شدند تو تاریخ، چون به تکلیفشون عمل کردند. اگر شهدای عملیات کربلای 4 و 5 که این ایام سالگرد شهادتشونه یگانه شدن، چون به تکلیفشون عمل کردن. و اگر 9 دی ما که باز هم رهبر فرزانه انقلاب امروز اشاره فرمودن پیوند بین 19 دی و 9 دی ماه امسال این بود که هر دو گروه به تکلیفشون عمل کردن، اون روز جسارت به ساحت مقدس مرجعیت شد، مردم قم به میدان آمدن. در این روز هم جسارت به ساحت مقدس عاشورا و امام حسین، قرآن و اهل بیت و حضرت امام و مقام ولایت شد، مردم انصافا جانانه به میدان آمدن، تکلیفشون رو عمل کردم. این حرفی بود که در این 2-3 شب اشاره کردم محضر عزیزان خودم، و دیشب عرض کردم یک نمونه. اگر قرار است تکلیفمون رو برای ظهور آقامون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه انجام بدیم، باید سه رتبه پیدا بکنیم، سه گروه تربیت بکنیم. یک، برای ظهور آقامون پذیرنده تربیت کنیم، برای جنگی که امام زمان با دشمنان دارن رزمنده تربیت بکنیم، و برای حکومت حضرت فرمانده تربیت بکنیم. این بحثی بود که گذشت، اما ادامه بحث تا فردا شب انشاءالله که شب شهادت امام سجاد هست، یه بحث مهمی رو به توفیق الهی و دعای امام سجاد انشاءالله محضرتون داشته باشم. میخوام بگم اگه قراره به تکلیفمون عمل کنیم، اول باید تکلیفمون رو درست تشخیص بدیم. برای تشخیص تکلیف، یک، سه تا اصل رو گفتم باید رعایت کنیم، دو تاشو گفتم، یکیشو امشب عرض میکنم. یک، باید برای تشخیص تکلیف شناخت درستی نسبت به خودمون، زمانمون، نیازهامون، شرایطمون داشته باشیم. و اون شب اشاره کردم که مهمترین هم شناخت نسبت به زمانه. امروز اگر مردم زمانشون رو نشناسن، چون ببینید یه مثال خیلی کوچک میخوام بزنم، بعضی ها هنوز نمیدانن امروز زمان حرف زدن است یا زمان سکوت است، نمیدونن. بعضی ها نمیدونن امروز باید با تمام شهامت و جسارت باید بیان به میدان، از دین، از ولایت باید دفاع بکنن، یا باید احتیاط بکنن و حرف نزنن. من برای اون بزرگانی که دارن احتیاط میکنن، برای کسانی که دارن احتیاط میکنن، نمیخوام نستجیر و بالله مقایسه کنم، نمیخوام خدای نکرده تشبیه بکنم، از حرف من بد برداشت نشه. میخوام یه تذکر، یه طلبه کوچکه دیگه، بهش اجازه بدید تذکر بده. یک بار دیگر من تو این جایگاه قبل از خطبه‌های نماز جمعه این نکته رو اشاره کردم. بگذارید یک طلبه کوچک به بزرگان و حوزه یک تذکر بده، چه اشکال داره؟ بگذارید به حساب بی سوادی و به حساب جوونیمون. اما این تذکر دیگه، یه حرف بی ربطه، بذارید ما بزنیم. در صدر اسلام هم داشتیم شخصیتی به نام عبدالله ابن عمر، اهل احتیاط بود، احتیاطاً با امام حسین بیعت نکرد، احتیاطاً دست تو دست ولی خدا نگذاشت. زمان شناس نبود عبدالله ابن عمر. وقتی از این سوال کردن چرا با امام حسین همکاری نمی کنی؟ چون خیلی آدم با شخصیتیه، خیلی اعتبار داره تو زمان خودش، فرزند خلیفه دومه، خیلی دوروری داره. گفت من نمیتونم دقیق بگم حق با حسین است یا با یزید، احتیاط میکنم، با هیچ کدومشون بیعت نمیکنم. نه با یزید بیعت کرد، نه با امام حسین بیعت کرد. اما همین عبدالله ابن عمر که با دست ید اللهی ابی عبدالله حسین بیعت نکرد، وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی، اون خونخوار تاریخ، بر مکه داشت احاطه پیدا می کرد و مسلط می شد، همین حجا، همین عبدالله ابن عمر برای حفظ جان خودش از مکه بیرون آمد شبانه نزدیک خیمه حجاج. گفتن اومدی چه کار کنی؟ گفت اومدم با امیرالمؤمنین حجاج بیعت کنم. گفتن شب، خب برو فردا بیا. حدیث پیغمبر خوند، خدا نکنه کسی بخواد از احادیث پیغمبر به نفع خودش استفاده بکنه، خدا نکنه کسی بخواد از حدیث پیغمبر برای توجیه کار غلط خودش استفاده بکنه. این حدیث رو خون که همه تون بلدید، من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتل جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. گفت اگر من امشب بمیرم با امیرالمؤمنین حجاج بیعت نکنم، کی میخواد جواب من روز قیامت بده؟ رفتن به حجاج گفتن بابا این آدم ول نمیکنه، میگه میخوام با امیرالمؤمنین حجاج اون آدم به اون کثیفی میخوام بیعت کنم. حجاج گفت بگید بیا تو. اومد تو خیمه حجاج، حجاج زیر لحاف بود، گفت یا امیرالمؤمنین دستتو بده بیرون، میخوام با دستت بیعت کنم. گفت حال ندارم، پامو بگیر. پاشو از زیر لحاف بیرون کرد. عبدالله ابن عمری که با دست یداللهی حسین ابن علی بیعت نکرد، با پای موجود کثیفی مثل حجاج بیعت کرد، چون خیلی اهل احتیاط بود. احتیاط رو نفهمید کجا به کار ببره. امروز بعضیا با جانشین امام زمان ولی خدا ولایت فقیه یکم احتیاط میکنن، بیعت نمیکنن، میترسن فردا با پای اوباما بیعت کنن. حجاج ابن یوسف زمان میترسن فردا با پای رئیس جمهور فرانسه و انگلستان و اسرائیل برن بیعت بکنن برای حفظ جان خودشون. کسی با فرزند زهرا نائب امام زمان امروز دست بیعت نده، با کی میخواد بیعت بکنه؟ عمده ترین عنصر تو تکلیف شناسی زمان شناسیه. فدای امام صادق بشم که فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، هر کس عالم به زمانش باشد دچار شبهه نمیشه. امروز زمان زمان سختیه مردم، امروز خیلی زمان سختیه. این اصل اول تو تشخیص تکلیف شناختم بالا بره، همون تعبیری که مقام معظم رهبری تعبیر به بصیرت کردن، قد جاءکم بصائر من ربکم. خدا اسباب بصیرت خوب به ما داده، خدا اسباب بصیرت خوب به ما داده. اولیاء خدا، عرض کردم پریشب قصه ولایت و ولی شناسی به سن نیست، به سابقه تدریس نیست، به لیاقتی است که تو وجود یک انسانه و خدا چون از این لیاقت خبر دارد ردای ولایت رو دوشش میندازه. خدا از ابتدای خلقت از لیاقت محمد و آل محمد خبر داشت. لذا از ابتدای خلقت فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. از ابتدای خلقت فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینا رو خدا فرمود چون از لیاقت اینها خبر داشت. خود خدا اینا رو تربیتشون کرده. پیغمبر تو تعبیر نورانی خودشون میفرمایند ادبنی ربی، خدا منو تربیتم کرده. پس عنصر اول تو تکلیف شناسی این شناخته، این بصیرت نسبت به زمانه، نسبت به موضوعه، نسبت به شرایطه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آدم ظرفیت ها رو بشناسه، شرایط رو خوب بشناسه، هم تو مسائل فردی، هم تو مسائل خانوادگی، هم تو مسائل اجتماعی. دومین اصل تو تشخیص تکلیف ولی شناسیه. اینا رو چون اشاره کردم سریعتر رد میشم. آدم قدرت تشخیص ولی داشته باشد. ولی خدا کیه؟ ولی خدا اگر میگیم ولی خدا، خدا باید مشخص کنه. لذا خدا ولایت خودش رو خودش مشخص کرد، الله ولی الذین آمنوا. ولایت رسول رو هم خدا خودش مشخص کرد، چون قرار ولایت از خدا داشته باشن. انما ولیکم الله و رسوله. ولایت امیرالمؤمنین و اولادش رو هم خدا مشخص کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ولایت امیرالمؤمنین رو پیغمبر بهش نداده، خدا بهش داده. ولایت فقها رو هم تو عصر غیبت خدا داده. بعضی ها از این آیه استفاده میکنن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعضی ها از دلیل عقلی و دلیل روایاتی که براتون تلاوت شده استفاده میکنن، فاما من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه الی آخر. پس ولایت فقیه هم ولایت از طرف خدا داره. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام اینو عرض بکنم، اگر کسی میخواد تکلیفش رو بشناسه باید ولی شناس باشه. یه مثالی رو پریشب گفتم میخوام توضیح بدم. وجود نازنین امام صادق در شرایط سختی قرار داشتن. منصور دوانقی نامه نوشته بود به حاکم مدینه که هر کس رو امام صادق جانشین خودش قرار داد ازش بیعت بگیر، بیعت نکرد بکش. امام صادق 3 نفر رو جانشین خودشون قرار دادن، یکی منصور دوانقی، الله اکبر، یکی عبدالله افتح پسر بزرگ خودشون، یکی هم موسی بن جعفر سلام الله علیهما. منصور دوانقی تا اینجوری دید زود نامه داد به حاکم مدینه، گفت اون نامه قبلی ملغا، یک وقت نزنی منو بکشی. امام صادق منو معرفی کرده. به قول معروف، به قول امروزی ها میگن چه رودستی خورد از امام صادق. امام صادق خود منصور رو معرفی کردن برای اینکه ولی خدا تو میان این 3 نفر حفظ بشه. زمان زمان خفقانه، اما به دوستان خصوصی خودشون میگن. یکی از دوستان خصوصی امام صادق کیه؟ ابو حمزه صومالی، همون که امام سجاد دعا و مناجات رو یادش دادن. شما مناجات قشنگش رو میخونید. ابو جعفر خراسانی از خراسان و نیشابور بلند شده اومده مدینه، وجوهات آورده، سوالای مردم رو آورده که قصه بی بی شتیته نیشابوری هم مربوط به این قصه است. اومد مدینه خدمت امام صادق برسه، دید امام صادق به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن، سرگردان، خدایا چه کنم؟ جانشین امام صادق کیه؟ 3 نفرن. اینجا آدم باید ولی شناس بشه. با خودش گفت خب جانشین امام صادق که منصور دوانقی که نمیشه، ای که دشمن حضرت بوده. بین پسر بزرگ امام عبدالله افتح و پسر کوچکتر امام موسی بن جعفر مردده. اومد پیش ابو حمزه صومالی، گفت ابو حمزه چه کار بکنیم؟ تکلیف ما چیه؟ سراغ کی بریم؟ چقدر قشنگه امروز از این داستان میشه، امروز تکلیف خودمون رو پیدا کنیم. تکلیف ما چیه؟ ابو حمزه صومالی گفت خیلی راحت تشخیصش. گفت خب برام بگو ببینم. گفت خب منصور دوانقی که نیست، ای که دشمن امامه، ای که قطعا نیست. امام از باب تقیه او رو مطرح کردن که جان جانشینشون که ولی خداست حفظ بشه. خب میایم بین 2 نفر، عبدالله افتح پسر بزرگ امام صادق و موسی بن جعفر سلام الله علیهما، بین این دوتا کدوم کش میشه؟ گفت امام از پیغمبر روایت داریم ها که جانشین هر امام به امر خدا پسر بزرگ امام است، اما به شرط این که سالم باشد، چون امام حق ندارد، نمیتواند انسان معیوب باشه. انسان کامل امام، چون انسان کامل میتونه الگوی مردم بشه، انسانی که یک نقص کوچولو داشته باشه نمیتونه الگو باشه. لذا اسمت رو خدا بهشون داده، علم غیب رو بهشون داده، سلامت جسم و روح باید داشته باشن. با این ویژگی هم عبدالله افتح میره کنار، چون یک نقصی تو بدنشه، پاش عیب داره، میمونه موسی بن جعفر. اما اگر میخوای اطمینان بیشتری پیدا کنی، امام علم غیب هم باید داشته باشه. برو سراغ عبدالله افتح، سوالایی که مردم از این سوال کردن بپرس، ببین جواب میده یا نه. ابو جعفر خراسانی اومد سراغ عبدالله افتح، گفت من یه تعداد سوال از خراسان و نیشابور آوردم، هدیه هم آوردم، اگه تو جانشین امام زمان منی، الان تو امام زمانی، بگو این سوالا کیه، چیه، جواب شما من بگو. عبدالله افتح گفت من که علم غیب ندارم، سوالا رو بخون تا برات جواب بدم. سوالا رو خون، اونم جواب داد، ولی جوابا به دلش، جوابهای امام باید به دل بچسبه، باید به دل بنشیند، باید من باور کنم، باید بپذیرم، باید فطری باشه، باید عقلی باشه. ولی بازم سرگردانه. رفت کنار قبر پیغمبر، همون جایی که دل هممون میتپه دوست داریم بریم ان شاء الله مدینه. خدایا با معرفت نصیب هممون بفرما. رفت کنار قبر پیغمبر، سه روز نشست گریه کرد. ابو جعفر خراسانی گفت یا رسول الله، زمان حیات شما هر کس می اومد مدینه، هر سوالی داشت می اومد خدمت شما، منم الان اومدم خدمت شما، شما که حیات و مماتتون فرقی نداره، به من بگید جانشین پسر شما امام صادق جانشینش کیه؟ روز سوم دید یک کسی داره سر شونش دستی میزنه. ابو جعفر اسمشو نام برد، ها غریبه تو مدینه، از خراسان اومده. ابو جعفر بلند شو بریم، مولای موسی بن جعفر تو رو کارت داره. آمد تو کوچه های مدینه در خونه موسی بن جعفر، هنوز وارد بر موسی بن جعفر نشده یه سلام کرده، حضرت به قول ما یه پاکت تحویلش دادن. گفت آقا جان این پاکت چیه؟ فهمودن جواب سوالایی است که تو کیسه تویه. سوالا رو نخونده جواب تک تک سوالا، این مقدار سوال آوردی، تمام اینها رو با اسم افرادش جواباشو نوشتم، هدیه هایی هم که از نیشابور آوردی مال این افراده، اینا رو برو به دیگران بده بنا به نقلی یا خودشون پخش کردن، فقط هدیه بی بی شتیته نیشابوری رو بیا بده به من. یه خانمی است تو نیشابور، وقتی هم برگشتی خراسان و نیشابور، 19 روز بعد از اون روزی که تو رسیدی به نیشابور، هواپیما که نبوده که، با اسب و شتر میرفتن، معلوم نبوده چقدر برسن، ولی امام داره از غیب خبر میده. 19 روز بعد از اون که رسیدی به نیشابور، به بی بی شتیته بگو از دنیا میرود و من میام بر جنازش نماز میخوانم. ابو جعفر آرام گرفت. رفقا برای که آدم تکلیفش رو پیدا کنه باید ولی شناس باشه، و الا شیطان و دستگاه ابلیس گفتم پیغمبر قلابی میذاره تو پاچه آدم ها. سامری رو دستگاه ابلیس درست کرد، امام قلابی درست میکنن ها، جعفر کذاب رو میخواستن تحویل به مردم بدن، قرآن قلابی درست میکنن، امروز هم مرجع تقلید قلابی و آخوند قلابی بلدن درست کنن ها. بلدن درست کنن، دستگاه ابلیس شوخی نگیرید ها. حاج آقا ما چه کار کنیم؟ بعد از در زمان عصر ما خدا به هممون یاری کرد، ولی خدا حضرت روح الله رو به ما داد، برای که تکلیفونه بشناسیم. 90% علما بر ولایت ولی خدا حضرت روح الله صحه گذاشتن. آدم میتونه بگه 90% علما اشتباه میکنن؟ تایید امام زمان نیست؟ عنایت الهی نیست؟ بعد از ارتحال امام، همه شما بزرگوارا میدونید روزهای آخر عمر امام یه اضطرابی بود تو دل همه، خدایا چه می شود؟ از دوم خرداد که امام رفتن تو بستر بیماری، خدایا چه می شود؟ این کشتی طوفان زده رو کی می خواد هدایت بکنه؟ این دنیای پرتلاطم این کشور رو کی می خواد هدایت بکنه؟ اما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دو نفرم از خدا ولی بخواهن، خدا بهشون ولی رو معرفی میکنه. خبرگان رهبری بیش از 80 فقیه عادل نشستن، نمیگم همه 100%، ولی بیش از 90%شون بر ولایت و لیاقت جانشین حضرت امام، خلف صالح امام صحه گذاشتن. میشه آدم بگه اینا اشتباه میکنن؟ کسی میتونه نسبت به این معنا شک بکنه که چون قصه ولایت مأموریت امام زمانه، مأموریت خود خداست، پیغمبر امام زمان، یه نفر قاصبانه بیاد این جایگاه بشینه امام زمان هیچ کار نکنه، به خصوصیام نگه؟ در عصر بعد از پیغمبر که جایگاه ولایت غصب شد، امیرالمؤمنین به خصوصیا که فرمودن که اینجا اگر نعوذ بالله قرار بود جایگاه ولایت قصد بشه، قطعا امام زمان به خصوصی ها میگفتن. ولی کسی نداریم که گفته باشه آقا من از طرف امام زمان پیام دارم که این جایگاه رو قصد کردن. ولی هر چه داریم تأیید داریم، هر چه داریم تأیید داریم. 20 سال است این وجود نازنین تو جایگاه ناخدایی این کشتی نشسته. آمریکا این گرگ قدار بند، این گرگ خونخوار، اسرائیل جنایتکار، انگلیس مکار پدر عراق رو در آوردن، پدر افغانستان رو در آوردن، پاکستان، فلسطین، لبنان، امروز هم شیعیان مظلوم یمن، اما نتونستن مویی از سر این مملکت کم بکنن. چرا؟ چون جایگاه ولایت اینجاست. این دلیل نیست برای اونایی که شک دارن؟ این دلیل نیست برای اونهایی که شک دارن؟ در میان این همه مشکلات این کشتی رو ناخدایی کرده به عنایت خدا و عنایت امام زمان، این دلیل نیست بر این که این جایگاه رو با تأیید امام زمان قرار گرفته بر اساس لیاقتشه. من یه خاطره دیگه براتون بگم چون کمتر گفته شده. مقام معظم رهبری 3 مرتبه در طول انقلاب اسلامی تا پای جان دادن پیش رفتن. یکیش تو مسجد ابوذر بود که اون قضیه ترور ایشان 6 تیر ماه سال 1360 برای یک لحظه یه ضبط و صوت کوچولو گذاشتن جلو تریبون ایشان، بمب رو تو ضبط گذاشتن، طرف قلب ایشان هم گذاشتن. اما خدا باید مأمور کند ملکی را، من اعتقاد دارم برای یک لحظه ما منبریا تو صحبت خودمونو با حرکات دست و صورت تکون میدیم خودمونو، برای یک لحظه یک ملک ایشان را هل بدهد بیاره این طرف که این ضبط اون لحظه که میخواد منفجر بشه سمت چپ ایشان نباشد، سمت راست ایشان قرار بگیره، این ترکش بخورد. 2 تا معجزه اینجا صورت میگیرد. یک، در اینجا ایشان به شهادت نمیرسد، جانباز انقلاب میشود. 2، ایشان در جلسه روز بعد که 7 تیر ماه هست به این خاطر که تو بیمارستان است شرکت نمی کند، با شهید بهشتی به شهادت نمیرسد. اینا دلیل نیست؟ تو جبهه ها خب ایشان نماینده امام بودن تو جبهه ها و شورای عالی دفاع، سوار جیب بودن، خودشون نقل میکنن، سوار جیب بودن. ساعتی قبل از شهادت سید حسین علم الهدا تو هویزه مقام معظم رهبری پیشی بچه ها بودن، ساعتی قبلش اومده بودن سرکشی، وقتی میرن بعد اینا تو محاصره قرار میگیرن، میفرماین از این بچه ها جدا شدیم، با جیب ارتش داریم میریم. برای یک لحظه یک گلوله توپ خورد کنار بیابون، کنار جاده. خب معمولا ما تو زمان جبه، عزیزانی که جبه بودن میدونن، تا گلوله توپ میخورد این راننده یه لحظه پاشو از روی گاز بر میداشت، یه مکسی میکرد، طبیعی هم هست. خب راننده یه پاشو بر میداره بینه چی شد، گلوله کجا خورد. همین که پارو بر میداره یکم سرعت ماشین کم میشه، ماشین را میفته. به همین مقداری که سرعت ماشین کم میشه یک گلوله RPG از جلوی ماشین رد میشه، که اگر راننده پاشو از رو ماشین بر نداشته بود گلوله به ماشین میخوردی، 5-6 نفر میرفتن روی هوا. مقام معظم رهبری اونجا به شهید صیاد شیرازی فرموده بودن لا اله الا الله، ای برای 2مین بار است خدا منو از مرگ نجات داده، نمیدونم برای چه مأموریتی منو نگه داشته. ولی ایشون عاشق شهادت بودند و هستن الان هم. سومین جایگاه در آن خطبه ای بود که در تهران داشتن خطبه نماز جمعه رو میخواندن روزهای سخت جنگ، اون انفجار رو منافقین تو نماز جمعه داشتن. اون انفجار 2 تا صف جلوتر بود، امام جمعه هم رفته بود، باز اونجا فرمودن لا اله الا الله، خدای منو برای چه مأموریتی نگه داشتی. اینا اصلا دلیل نیست برای اونایی که شک دارن که این وجود نازنین رو خدا به عنوان ولی نگه داشته. احترامی که حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی که تقریبا 40 سال از مقام معظم رهبری بیشتر بودند به ایشان میگذاشتند، دست رو سینه میگذاشتند، میفرمودند السلام علیک یا ولی الله، اینا برای کسی حجت نیست؟ احترامی که بزرگان و حوزه برای این شخصیت میگذاشتند، اینا برای بقیه حجت نیست که این ولی خدا ذخیره خدا بوده برای این زمان؟ برای که این سکان طوفان زده را بعد از حضرت امام هدایت بکنه. ما شخص پرست نیستیم، ما میگیم اون جایگاهی که خدا قرار داده برای ولایت، این رو خوب پاس بداریم، اینو پاس بداریم، این نعمت خداست بر ما. نکند مکر بنی ساعده تکرار شود. مگه بنی ساعده، سقیفه بنی ساعده چه کار کردن؟ اول آمدن مقام ولایت علی را زیر سوال بردن، بعد به گردن علی لیسمان انداختن. امروز هم دشمنان اول مقام ولایت فقیه، جایگاه ولایت فقیه رو زیر سوال میبرن، بعد میان دستبند به دست ولی میزنن. اگر میخوام تکلیفمونو درست انجام بدیم، باید ولی شناس باشیم مردم. همین سلسله مراتب بیان پایین، من تعارف ندارم، باید پشت سر کسی نماز بخوانم که او ولی شناس است، باید مسئله شرعی زندگیمو از روحانی بپرسم که او ولی شناس است، باید مسائل زندگیمو با روحانی مشورت کنم که او ولی شناس است. اما گاهی وقتا میبینیم میگن آقا ما میریم فلان مسجد، فلان پیش آقا، فلان جا میریم، اینا خودشونو به مسائل سیاسی آلوده نکردن. اگر مسائل سیاسی آلودگیه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، امام هادی تو زیارت جامعه فرمودن همه اهل بیت و ساست العباد، همه سیاست مداران بندگان خدایان. اگه سیاست آلودگیه، سیاست آلودگی نیست، سیاست زعامته، سیاست رهبریه. اگر قرار تکلیفمو انجام بدم، باید ولی شناس باشم، ولا دشمن ولی قلابی برامون درست میکنه. سومین اصلا بگم تو تشخیص تکلیف، سومین اصل تو تشخیص تکلیف تسلیمه. وقتی ولی خدا یه چیزی رو گفت، دیگه نق نزنم. امروز ولی خدا تو عصر ما فرمود هیچ کس حق نداره کار خودسرانه انجام بده. هیچ طلبه‌ای، هیچ جوانی، هیچ بسیجی، هیچ انقلابی، هیچ حزب اللهی حق نداره خودش اسلحه برداره بره یک آدم مفسد رو بکشه. مملکت قانون داره. ولی خدا گفته، میگیم چش. هیچ کس حق نداره خودش بره کسی رو بزنه. مملکت قانون داره. هیچ کس حق نداره خودش تو خیامون حکم صادر کنه. مملکت قانون داره. این حرف ولی خداست امروز. فدای ابوالفضل العباس بشیم هممون. خدای تسلیم عباس. امام حسین علیه السلام روز 8 ذیحجه، خدا نصیب هممون بکنه، همه حاجی ها دارن میان تو مکه و مسجد الحرام، امام حسین از مکه میان بیرون، جای سوال داره. تسلیم قشنگیش اونجاییست که آدم ظاهر کار رو نمیفهمه. خیلی قشنگ اینجا، آدم به اعتمادی که به این ولی خدا دارد سوال نکنه، بگی ولی خداست دیگه، حتما یه حکمتی داره. اما خب یه دو اطراف امام حسین بودن، خوب دقت کنید، اطراف امام حسین بودن، زیادی گوش بدیدید که عرض منو، اطراف امام حسین بودن، اومدن از امام حسین سوال کردن آقا جان خب همه دارن میان مکه، شما چرا داری میری بیرون؟ جای سوال داره. امام حسین هم نفهمودن سوال نکنید، جواب دادن، فهمودن اینا میخوان خون منو تو حرم بریزن، برای حفظ حرمت حرم دارم از حرم میام، حرم را از حرم کردن بیرون، برای حفظ حرمت حرم باید بیام بیرون. اما یک نفر اصلا سوال نکرده، او کیه؟ ابوالفضل العباس، جان عالمی به قربانش. بنا به نقلی من شنیدم، خودم ندیدم، امام حسین از ابوالفضل سوال کردن برادر جان تو چرا سوال نمی کنی از من؟ برگشت چه جواب قشنگی داشت. گفت حسین جان بره چی سوال کنم، مکه من تویی، کعبه من تویی، زمزم من تویی، صفای من تویی، مروه من تویی، دین من تویی، من با ولی باشم هیچ قصه ای ندارم، از تو جدا بشم باید سوال کنم، از تو جدا بشم باید سوال بکنم. امروز بعضیا تو همین فتنه بعد از انتخابات گفتن آقا خب ما میدونیم بعضیا دارن اشتباه میکنن، چرا آقا دارن حمایت میکنن؟ تو میگی ما به ولایت رسیدیم، عقل خودمون رو تعطیل کنیم؟ گفتم عقل خودتو تعطیل نکن، عقل خودتو تسلیم کن. گفت یعنی چی؟ گفتم تو عقل تو، ببخشید اینجوری مثال میزنم، عقل من کوچولویه، وقتی رسیدم به عقل ولایت که او عقلش از من وسیع‌تر می‌بیند، از من دقیق‌تر می‌بیند، مؤید به تأیید امام زمان هم هست، بگو حتما حکمتی دارد، داره تأیید می‌کنه، تو هم اطاعت بکن. این برای تکلیفه. اگر میخوایم تکلیفمونو انجام بدیم باید تسلیم ولایت باشیم، تسلیم دین باشیم. آیه 65 سوره نساء، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تسلیم یعنی چی؟ تو دلت دلدل نکنی، تو عملت هم معطل نکنی. آقا فرموده، ولی فرموده، تسلیم معناش اینه. برای تشخیص تکلیف اینا لازمه، یکی شناخت درست، بصیرت درست، یکی ولی شناسی، و سوم تسلیم در برابر حکم خدا، تسلیم در برابر حکم ولی. قربونت بشم یا امیرالمومنین، کسانی که تسلیمت باشن نداشتی. امام حسن شما یاران تسلیم نداشتی. فدای امام حسین بشم، از همه بیشتر یار تسلیم داشت، 72 یار داشت که اونقدر تسلیم امام حسین بودن تو دنیا آوازشون پیچیده. امام صادق سلام الله علیه شاگرد زیاد داشتن ولی یار تسلیم نداشتن. امروز امام زمانم دنبال یار تسلیم، رفیق، برادر عزیز، سرور گرامی، دنبال یار تسلیمه. چه تسلیمی؟ محضر امام صادق گفت، حضرت فرمودن چقدر ما رو قبول داری؟ اینجوری باید باشیم. گفت آقا جان یک سیب رو دو نیمش کنید، بگید نصفش حلاله نصفش حرامه، چرا نمیگم؟ یعنی تسلیم. نمیگه آقا این سیب به هم چسبیده دیگه، چطور میشه اینش حلال باشه اونش حرام باشه؟ امام تو میگه، بابا امام تو میگه. این آدم دیروز دور امام بود، امروز با امام نیست، معلوم میشه دیروزم دنبال منافع خودش بوده، از سپر امام استفاده کرده بود. گول نخور، امام تو داره میگه تسلیم باشیم. خدایا به ما توفیق تسلیم در برابر ولی خودت و در برابر دین خودت عنایت بفرما. خدایا به آبروی صاحب این ایام سید الساجدین زین العابدین و به آبروی کریمه اهل بیت به ما توفیق ولی شناسی عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا الحسن. یک سر بریم مدینه، فردا شب شب شهادت آقامون امام سجاده. السلام علیک یا ابا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها چقدر سخته برای امام سجاد. وقتی امام حسین اومدن لحظات آخر عصر عاشورا کنار فرزند عزیزشون زین العابدین، تسلیم رو از امام سجاد یاد بگیریم. فرمودن امام سجاد عرضه داشتن بابا کار شما با این قوم به کجا کشید بابا؟ امام حسینی توضیح دادن. فرمودن بابا عموم عباس چه شد؟ فرمودن کشته شد. برادرم علی اکبر چه شد؟ بابا کشته شد. پسر عمویم قاسم چه شد؟ کشته شد. یکی یکی اصحاب و بنی هاشم رو سوال کردن، امام حسین میخواستن خلاصه بفرماین. فرمودن بابا پسرم همین مقدار بگم برای تو، ای زن و بچه غیر از من و تو محرم دیگری ندارم. یعنی همه کشته شدن بابا. امام سجاد میخواستن آماده بشن کمک بابای غریبشون بکنن. امام حسین فرمودن پسرم تو باید صبر کنی بابا، تو باید صبر کنی بابا، تو باید، من زبان حال میگم، تو باید کشته شدن ببینی بابا، تو باید سر بالای نیزه رفتن رو ببینی بابا، تو باید دستهای بسته عم جان تو ببینی بابا. حکمت خدا بر این است تو باید زنده بمانی بابا. حالا که امر خداست، امر ولی خداست باشه، اما باید گهگاهی نشون بده حال خودشو. دو مرتبه امام سجاد داشت با جان خودشون بازی میکردن. یه وقت اون لحظات آخر که صدای قربت امام حسین بلند شد، صدا زدن امه برام عصا بیار، امه امه برام شمشیر بیار. امه حضرت فرمودن چه کار میخوایی بکنی یادگار برادرم؟ فرمود مگر نمیبینی حجت خدا یاری میطلبن؟ امه میخوام برم حجت خدا رو یاری کنم. یه بار دیگه هم کنار گودی قتلگاه یا صاحب الزمان دیدن یا آقا خودشو انداخته رو بدن بابا. عمه سادات فرمودن عزیز دلم داری با جانت بازی میکنی، تو حجت خدایی؟ آماده اید بگم؟ صدا زد عمه جان مگه این بدن بدن حجت خدا نیست؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. السلام على المهدي يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما يجيب المضطر اذا دعا، همه گرفتارا، اما يجيب المضطر اذا دعا. اللهم صل على محمد و آل محمد. با کسب اجازه از سروران خودم، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به مولانا علی ابن الحسین یا الله. فرج صاحبمون را برسان، قلب نازنینش و از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعا و استغفار حضرت قرار بده، به دعای امام زمان انقلابمون، رهبر عزیزتر از جانمون، خادمین به اسلام و مسلمین، به ویژه حوزه های علمیه و مراجع تقلیدمون، در پناه مهدی هدایت و حفظ بفرما، مریضا شفا عنایت بفرما، اموات و شهدا و اماممون، شهدای عملیات کربلای پنج، شهدای 19 دی، همه رو با اولیاء خودت محشور بفرما، دشمنان دین و قرآن رسوا و نابود بفرما، شر فتنه گران به خودشون برگردان، عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما، وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب